انرژی و مصرف منازل استفاده میکنن. ایران حالا آماری که ایشون دادن 90% از انرژی گاز داره استفاده میکنه. خواستن که یه مقایسه داشته باشیم. خوبه، یه وقتی ما همش غر میزنیم که خب چرا اینقدر فکر میکنین کشورهای دیگه خوبن ما بدیم، ولی یه وقتای خوبه که مقایسه بکنیم. مثلا یه کشورهای حالا اروپا رو مثال زدن دوستمون، میتونه حتی کشورهای اطراف باشه، مقایسه بکنیم مدل مصرفشون اگه خوبه یاد بگیریم. میشه برامون مثال بزنی راجع به این کشورها و نحوه مصرفشون که اصلا درست هست نیست، کجا ما اشتباه کردیم؟
عرض به حضور شما، ما متاسفانه بعضی چیزها رو از کشورهای حالا عمدتا غربی الگو میگیریم، به نادرستی و به با نواقص و به صورت
یه بخششو فقط میگیریم، کاملا نمیگیریم.
ما بهترین فرهنگ رو، فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسلامی رو داریم ولی ازش استفاده نمی کنیم. خب این همه خدا تو قرآن گفته آقا استفاده کنید، کی این زینت‌های الهی رو که خدا برای شما قرار داده کی حرام کرده؟ ما برای شما آفریدیم، استفاده کنید ولی درست استفاده کنید. کلو وشربو و لا تسرفو، اسراف نکنید. ما متاسفانه رفاه کشورهای دیگر رو می‌بینیم ولی فکر می‌کنیم روش درست استفاده کرده از این رفاهیات رو نمی‌دونیم. توی کشورهای خب خیلی رفتن کشورهای مختلف رو دیدن، ما هم حالا شنیدیم دیدیم تو مصرف برق همه خونه رو روشن نمی کنن. واقعا کشورهای اروپایی، خیلی از کشورهای اروپایی یک اون قسمتی که نیاز هست اون محدوده رو روشن میکنه، یک چراغ کوچکی بالا سرش میذاره استفاده میکنه. یا تو مصرف انرژی های گرمایشی خیلی رعایت میکنن. حالا یکی از علتاش ممکنه گرام بودن انرژی باشه اونجا، ولی در به صورت خلاصه میشه اینو در یک کلمه فرهنگ اینو خلاصه کرد. حالا این فرهنگ هم میتونه فرهنگ عامه مردم باشه و هم میشه فرهنگ مسئولین ما باشه، این که ما بتونیم در واقع توی ساختمون هامون، توی صنایعمون، توی قوانینمون، توی اجرامون، تو همه موارد این فرهنگ باید لحاظ بشه که این ماده بسیار با ارزش و ذی قیمت رو به نحو احسن استفاده بکنیم. کشورهای دیگه خب عرض کردم ممکنه محدودیت منابع داشته باشن،
بله.
ولی حتی اگر محدودیت هم نداشته باشن به نظر میاد که اونها قدر این ماده با ارزش رو بهتر از ما میدونن.
درسته. حالا تو حوزه مهندسی ساختمون و اینکه حالا سازه هامون یه وقتای واقعا دوچار مشکل هم صحبت خواهیم کرد. یه دوستی تعریف میکرد، میگفتش که یه خونه نوساز خیلی خوبی رو ما خریدیم، زمستون که اومدیم ساکن بشیم از متوجه نبودیم، نمیدونیم از کجا باد میومد، از تمام درزای ساختمون انگار کاغذ چسبونده بودن باد میومد. از یه دوست دیگه هم یه موضوع رو شنیدم خیلی برام جالب بود، حالا شما تایید یا ردش به عهده شما مهندس. میگفتن که به یکی از کشورهای اروپایی سفر کرده بودیم، ساکن شده بودیم توی هتل، هوا سرد بود و اینکه ما تماس گرفتیم با حالا واحدی که خدمت رسانی رو انجام میدن و خواستیم که درجه گرمایش اینجا رو بالاتر ببرن، گفتن که نه، استاندارد ما مثلا 17-18 درجه است، شما اگه سردتونه مثلا لباس بپوشیم. و خیلی جالب بود که ما انتظار داشتیم که خب تو سرمای زمستون با همین آستین کوتاهی که مثلا تو تابستون لباس میپوشیم باید همونجوری بمونیم.
دمای رفاه هست دیگه، دمای رفاه 18 تا 21 درجه. شما اگر توی تابستون جلوی کولر با آستین کوتاه هستین، بعد تو زمستون هم میخواین به اون شکل باشه، خب این به نظر میاد که خورده ساده انگارانه است. من خودم به شخصه الان نگاه کنید یه لباس ظاهرم یک لباس نازک تابستون است، ولی لباس گرم رو زیرش پوشیدم.
درسته.
چرا؟ چون این لباس گرم لباس بیرون من نیست.
درسته.
لباسی است که توی منزل با همین لباس گرم هستم و شده لباس زیر من.
درسته.
این به نظر من
یعنی باید واقعا مدل پوششمون فرق کنه. مدلی دقیقا. که من یادم وقتی بچه بودیم یا لمه لباس بافت خیلی زخیم داشتیم، کاپشنای خیلی زخیم داشتیم، دقیقا. شال و کلاه و اینا، که الان یه وقتای الان که دیگه نزدیک به نوروز هم داره میشه خونه تکونی میکنیم، میگیم خب این لباس بافته که هیچ وقت به کار من نیومده، به خاطر اینکه خونه همیشه گرمه.
دقیقا.
بیرون از خونه هم که یا توی اتومبیلمون نشستیم بخاری روشنه، یا اینکه میریم به یه جای دیگه، یه مرکز خریدی یا یک اداره یا هر جای دیگه، باز اونجا هم گرمه، یعنی واقعا استفاده نمیشه. این فرهنگ اگر اصلاح بشه فکر میکنم خیلی اتفاقات خوبی بیفته. باز هم راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد در همراهی با آقای مهندس سید محمد حسین حسامزاده، کارشناس حوزه انرژی. ساعت 10:35 است. میخواییم تلفن بشنویم 22-65-25-25 و صدای شما.
خوشبختانه خانواده ما چون کوهنورد هستیم با سرما میونه خیلی خوبی داریم و فضای خونمون همیشه گرم نیست، که وقتی که یکی وارد خونه ما میشه احساس سردی تو خونه ما رو میکنه، ولی خب ما چون خودمون عادت داریم به هیچ وجه متوجه نمیشیم. و اما برای صرفه‌جویی، بله ما خیلی صرفه‌جویی میکنیم، درچه های کولر بسته است، پوشش گذاشتیم، پنجره ها درزگیر داره و واقعا تا زمانی که نیاز نباشه شوگاز روشن نمی کنیم. من خودم کلن تو مصرف این انرژی، منابعی که برای همه از خیلی حساسم و خیلی تایید میکنم که صرفه جویی کنیم.
مثلا من انرژی رو اگه شما رعایت کنید به همه کمک کردید، نه تنها امور اقتصادی هم باید ما رعایت کنیم، چون که الان وضع به این صورت که اگه رعایت نکنیم مشکل پیدا کنیم.
سلام، وقت بخیر. همه ما مسئول هستیم در برابر انرژی هایی که در اختیار ما هست، مخصوصا مصرف گاز که الان در زمستون واقعا بعضی از هموطنان ما در مضیقه هستند. در این مورد پنجره ها رو درا رو بی خود و بی جهت باز نکنیم، کانال کولر هم ببندیم با یه مشما، تو خونه لباس گرم بپوشیم که بعد دمای شوپاژ و بخاری رو بیاریم پایین.
ما تو خونه همون کلن تو زمستان پنجره رو پرده میگیریم، درا رو پرده میگیریم، شب خوابیدنی هم لباس گرم میپوشیم، یعنی بخاری رو خیلی کم میذاریم روشن میشه. ولی مشکل کشور ما در این خونه ها نیست، مشکل ما کلن از خدمتون خانه های بسیار بزرگ، استخر های روباز دارن، ساختمان های بزرگ دارن و گاز اونا با ما یکی حساب میشه. به خاطر اونا اگه جلو اونا گرفته بشه گاز کشور خیلی به صرفه میشه و خیلی هم کم مصرف میشه.
متشکرم از تلفن های شما دوستان عزیز، ممنونم که پیامک میفرستین به 3036-37 و درد و دل میکنی با ما و میگین که توی خونه شما به حال وظیفه رعایت کردن الگوی مصرف به چه صورتیه و چه کسی درست انجام میده. یکی از شنوندگانمون خانم پروین پیامک فرستادن، گفتن که من به بچه‌هام از وقتی که کوچیک بودن یاد دادم که درست استفاده کنن. یه وقتایی من مثلا دارم حتی ظرف میشورم در حوزه مصرف آب، حالا میخوام یه ظرفی پر از آب بشه، یه وقتی بچه من احساس میکنه شیر آب بازه، بدو بدو میاد و میخواد ببنده و بعد میبینه که نه یه ظرفی زیرشه و این خیلی حس خوبی بهم میده. یا اینکه وقتی یه جایی لامپی اضافه روشن باشه بدونه که ما بهش بگیم خودش میره خاموش میکنه و این اتفاق خوبیه. کاش همه مردم اینطور باشن. خب همش نگیم که بدیم یا بد مصرف میکنیم. آقای مهندس حسامزاده یه آماری به همون میدین از افرادی که درست مصرف میکنن؟
ببینید ما که میگیم بد مصرف میکنیم انتظار این است که بهتر بشیم.
درست.
خوشبختانه خب الحمدلله داره روز به روز این فرهنگ جا میفته. بله. و خب امسال نسبت به سالهای قبل وضعیت بهتری داشتیم. ما همیشه دنبال یه بهانه هم هستیم که از مردم شریفمون تشکر بکنیم. امسال خوشبختانه حالا علارغم این که هوا هم انقدی سرد نشد،
بله،
ولی خب کمتر از 5% مردم استان تهران تو بخش خانگی، کمتر از 5% در پله های پرمصرف و بسیار پرمصرف قرار گرفت.
بله.
خب میدونید مستحضر هستید، شرکت گاز برای فصل سرد که از 16 آبان ماه هست تا 15 اردیبهشت ماه مصارف رو به 12 پله پلکان مصرف تقسیم کرده و پله های 8 بالا پر مصرف، بسیار پر مصرف و بد مصرف هست. کمتر از 1% مردم استان در زمستان امسال بد مصرف
بودن، یعنی 8 و 9 و 10 و 11 و 12
11 و 12 بد مصرف هست،
11 و 12
8 و 9 و 10 پر مصرف و بسیار پر مصرف. بیش از 95% مردم تا پله 7 بودن، یعنی مصرف متعارف داشتن و خب قیمت گاز هم متناسب با این پله ها تعریف میشه و تا پله 7 که مصرف حالا تقریبا متعادل هست و متعارف هست، قبضشون قبض یک ماهه، یعنی برای 30 روز برای هر واحد حدود 150,000 تومان بیشتر نشده.
درسته. آقای مهندس، الان یه چیزی میخوام ازتون بپرسم راجع به یه موضوعی صحبت کنیم که فکر میکنم الان دادش شنونده هامون بلند شه، یعنی شکایت کنن از من، اما من میخوام بگم این موضوع رو و اون موضوع اینه که چقدر یا چند درصد این بد مصرف کردن ما یا پر مصرف بودن ما برمیگرده به قیمت حامل های انرژی. نه. یعنی الان اینجا دارن داد میزنن سر من که یه چیزم اگه ارزون باشه تو بگو اونو گرون کنن. نه. من اینو نمیگم که کسی گرون بکنه، همینطوری لطفاً یارانه ها رو داشته باشید واسه این حوزه، اما میخوام بگم که همون مثال حالا ابتدای صحبتتون، یه وقتی من بدونم که بابت همین گرمایش هم یه درجه اضافه بودن یا اینکه مثلا میتونم کنترل کنم لباس بیشتری تو خونه بپوشم، از اون طرف یه هزینه خیلی کلانی صرفه جویی میشه واسه خودم، واسه جیب خودم و میتونم پس انداز بکنم، من فکر نمی کنم کسی بیاد شعله بخاریشو زیاد کنه، پنجره رو باز بکنه.
ببینید، بحث قیمت یکی از پارامترهایی هست که تو بحث فرهنگ سازی یکی از پارامترها هست، خیلی گسترده است بحث فرهنگ، قیمت یکی از پارامترها هست، ولی همین الان که مشترکین محترمی که بسیار بد مصرف هستن و پله 12 و بالاتر از پله 12 قرار میگیرن، برای اونها مصرف بیش از 1200 متر مکعب در ساعت که پله 12 است، فقط اون مقدار از حجم مصرفشون به نرخ 6000 تومان داره حساب میشه.
بله.
بقیهش باز همچنان به نرخ ارزون هست. مضافم بر این که همین نرخ 6000 تومان هم حداقل نیمی از این قیمت یاران است. یعنی گازی که داره تولید میشه حداقل بین 10 تا 12000 تومان قیمتش از هر متر مکعب. ما حتی برای این مشترکین بسیار بد مصرف هم باز حدود 50% بیش از 50% یارانه داره تعلق میگیره. بحث این نیست که قیمت ها رو افزایش بدیم یا هرچی، این یکی از پارامترهایی است که ممکنه توی بحث، یعنی بعضی ها ممکنه به این دلیل مصارفشون رو کاهش بدن، ولی خیلی گسترده است. ما باید هم قوانینمون، هم بحث ساختمون سازیمون، هم بحث صنعتمون، هم فرهنگ سازیمون، اینها به نحوی بشه که مصارف رو به صرف نظر از اینکه چه قیمتی میخوایم بابت گاز به ها پرداخت بکنیم، این رو کاهش بدیم مصرفمون رو. گاهن ما دیدیم که من حالا بعضی وقتا بعضی از این منازل مشترکین رو بازدید میکنم، رفتم وارد منزل مشترک محترم شدم، دیدم که بخاری رو زیاد گذاشتن، که اصلا وقتی وارد منزل میشید خیلی احساس
وارد سونا شد،
به شدت گرم، یه مقدار که گرمشون میشه پنجره رو باز میکنم. متاسفانه این باید گاهن بعضی
یه وقتایی آقای مهندس اسخایی میکنم ما بین کلام تو وارد شدم، یه وقتایی که هم یه سری وسایل داریم ما تو خونه هامون که حالا یه سریاشون که عرفه، اما یه سری از وسایلمون خیلی عرف نیست و بالا دامن میزنه به بد استفاده کردن یا پر مصرف شدن، مثلا استفاده از سونا، جکوزی یا خیلی از امکانات رفاهی دیگه، خیلی خوبه بودنش، ولی باید حساب کتاب بکنیم ببینیم که حالا یه جورایی هزینه که ما داریم استفاده میکنیم تحمیل میشه به کل جامعهمون و این یه ذره بده. و یه نکته‌ای هم که می‌خواستم بگم، استفاده از محصولات و کالاهای استاندارده. وقتی که من مثلا یخچال خونم استاندارد نیست، یا وقتی که من خود اصلا سازه من استاندارد نیست، همه اینا هزینه‌هایی رو تحمیل می‌کنه به خانواده که شاید من بخوام برای خرید یخچال یه هزینه زیادی بکنم، اما اون هزینه رو که انجام میدم سال‌های آینده یه سیو شدن یا یک انباشته به نظرم هزینه رو خواهد داشت واسه خودم، یعنی میتونم جلوی هدر رفتش رو بگیرم، درسته؟
ببینید هر کسی که افرادی که در زمینه اقتصادی هم موفق بودن،
بله،
با حساب کتاب این کار انجام دادن، یعنی حساب کتاب اقتصادی داشتن. شما ابتدای صحبتتون، ابتدای برنامه از الگو صحبت کردید.
بله.
الگو یعنی که انسان خطکش دستش باشه، یه مقیاسی داشته باشه، بدونه که بدون حساب کتاب مصرف نکنه، بدون حساب کتاب کاری رو انجام نده. بحث استخراج رو فرمودین، میشه گفت از این 5% مشترک بسیار پر مصرفمون که حالا 1%شون بد مصرف هستن، قسمت عمدهشون ساختمونه هستن که استخر دارن.
بله.
استخر علاوه بر این که خب حالا آب زیادی اونجا تجمیع پیدا میکنه و بعدش هم حالا اون هدر میره،
بله،
آب، یه انرژی بسیار زیادی رو برای گرم کردن اون آب نیاز دارن. خب این به هیچ عنوان بهینه و مناسب نیست، مخصوصا تو این شرایطی که ما الان داریم، باعث میشه که خب بقیه مردم نتونن استفاده کنن، باعث میشه که صنایعمون رو ما مجبور بشیم یه سری محدودیتای بدیم. تجهیزات استانداردی که فرمودید، خب الان این بخاریایی که رایج هست هدر رفت انرژیشون بسیار بالا هست.
بله.
بخاریای جدیدی که هست، حالا یه مقدار قیمتشون ممکنه بالاتر باشه، ولی ذخیره سازی انرژی و اینکه بیشتر حجم انرژی که از سوختن گاز داره تولید میشه به داخل منتقل میشه و
بله،
قسمت کمتریش هدر میره از طریق اگزوز، از طریق دودکش، خب این بخاری ها بسیار به صرفه هست. موارد دیگه هست، حالا با سیستم گرمایشی ما
مردم اشاره کردن به لامپایی که خریداری میکنم، اونایی که مقدار کیفیتش بهتره، یعنی که
عمرش
هم مصرف‌تره، عمرش طولانی‌تره و حالا کمتر هم مصرف میکنه. یه فاصله کوتاهی بگیریم از دوستانمون، برگردیم یه جمع‌بندی یک دو دقیقه داشته باشیم.
بایدها و نبایدهای اقتصاد خانواده در به توان زندگی.
آقا مهدی نوشتن که میشه سهمیه بندیش کرد، هرچی اضافی آوردیم و بفروشیم. اینم یه ایدهی بود از طرف یکی از دوستان عزیز که حالا گاز و سهمیه بندی بکنیم، مثلا سهم آقا مهدی باشه اینقدر، اگه آقا مهدی کم مصرف کرد میتونه بفروشه. خب اینم میتونه یه ایده باشه، نفعش چون حس میشه برمیگرده به خودمون، حس خوبی به اون میده. یک دقیقه زمان داریم آقای مهندس، بفهم برای جمع‌بندی.
ما تو مبحث ملی ساختمان مبحث 19 رو داریم که در زمینه بحث انرژی هست. این پیشنهاد این هست که این رو یه مقدار جدی‌تر اجرایی بشه، عملیاتی بشه و ساختمان‌هایی که جدید ساخته میشه این مقررات و استانداردها رو توش رعایت بشه.
بله.
به هر حال حاکمیت و نظام هدفش رفاه مردم هست و به همین علت است که ما 100% بافت شهریمون و بیش از 95% بافت روستاییمون رو گازرسانی کردیم.
بله.
برای رفاه مردم، ولی هم مسئولین باید مقررات رو اصلاح کنن و شرایط استفاده بهینه رو برای مردم ایجاد بکنن و همین که مردم باید مطالبه گر باشن.
درسته.
یعنی علاوه بر این که خودشون رعایت میکنن، از مسئولین هم مطالبه بکنن که بحث مصرف بهینه و اقتصادی شدن این بحث انرژی رو پیگیر بشن.
انشاءالله. خیلی متشکرم. مبحث 19 مقررات ملی ساختمان هم اشاره میکنه به عایق‌کاری حرارتی پوسته خارجی و سیستم‌های تأسیسات گرمایشی و سرمایشی و تهویه و این موارد. خیلی ممنونم از شما مهندس، استفاده کردیم از صحبت‌هاتون. امیدوارم که بار دیگه که تشریف آوردیم به برنامه خبر خیلی خوب آورده باشیم برای ما و بگین که مردم ما خیلی خیلی بهتر مصرف کردن و حالا تجهیزاتی هم که ساخته شده خیلی یعنی از استاندارد بهتری برخوردار بوده. خیلی ممنونم، باهاتون خدافظی میکنم.
متشکرم از شما، خدا نگهدار.
سپاسگزارم. مردم عزیز، خدا نگهدار تا فردا.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد.
به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. جالبه بتونید ادبیات هم از جنبه های مهم اقتصاده، مثلا خلق یک رمان زنجیری از مشاقل رو نیاز داره تا به دست مخاطب برسه و اگه رمانی تجدید چاپ بشه این چرخه بارها و بارها تکرار میشه. در 200 سال اخیر رمان تبدیل به یکی از مهمترین اشکال ادبی شده، هم از لحاظ تعلیم و تفهیم و القای مفاهیم و هم از لحاظ اقتصاد ادبیات. خود واژه رمان اصالتی فرانسوی داره. رمان محصولی مرکب از تجربه و تخیل انسانی نویسنده است. جالبه بدونید نخستین پیشتازان رمان شاعران بودند. شاعران حماسه سرایی مثل هومر خالق ایلیاد و اودیسه، فردوسی خالق شاهنامه و یا سراینده های منظومه های عاشقانه مثل نظامی که لیلی و مجنون را سروده است. در قرون وسطا در ادبیات انگلیسی قصه شوالیه در قرون 14 و 15 از مهمترین آثار ادبی بود. در قرن 16 نوعی داستان در اسپانیا به نام قلاشان متداول شد که شخصیت اول آن قلاشی آبزیرکاه بود و با سفر به مناطق گوناگون ماجراهایی را رقم می‌زد. همین سفر و دیدار با آدم‌های مختلف لایه‌های اجتماعی را نمایان می‌کرد. مشهورترین داستان در میان آثار منصور انگلیسی قرن 17 اثر تمثیلی سفر زائر هست که در سال 1678 نگاشته شده. دونکیشوت اولین کتابی بود که تحت عنوان اولین رمان در اسپانیا متولد شد و سالها بعد در جهان به عنوان اولین رمان خلق شده شناخته شد. سال 1719 رابینسون کروزوه منتشر شد، در سال 1844 رمان سه تفنگدار و همینطور رمان‌های گوش پشت نوتردام 1831 و بینوایان در 1862 منتشر شدند. داستان نویسی به شیوه امروزی در کشورهای عربی، ترکیه، ایران و هندوستان کمابیش همزمان و در اواخر نیمه دوم قرن 19 باب شده است. تهران مخوف نخستین رمان اجتماعی به زبان فارسی است که در سال 1304 نوشته شده. در سال 1315 صادق هدایت بوفکور اولین رمان واقعی فارسی را نوشت. چشمهایش اثر بزرگ علوی نیز در سال 1331 منتشر شد. در فاصله سالهای 36 تا 40 نشر داستان و نمایشنامه ایرانی به بیش از 19% کل صنعت چاپ و نشر کشور افزایش یافت. در سال 1340 علی محمد افغانی با آفرینش شوهر آهو خانم یک شگفتی خلق کرد که نجف دریابندری آن را تراژدی عمیقی توصیف کرده است که میتوان صحنه‌هایی از آن را با آثار تولستوی و بالزاک مقایسه کرد. سال 1348 نخستین رمان تاریخگرای فارسی با نام سووشون به قلم سیمین دانشور منتشر شد. بعدن ایرج پزشکزاد در دایجان ناپلئون با رویکردی طنزآمیز و احمد محمود در همسایه ها از چنین رویکردی بهره گرفتند. همسایه ها پس از انتشار در سال 1353 موجی جدید در ادبیات ایران ایجاد کرد. در سال 1359 با شروع جنگ فصل جدیدی در ادبیات ایران شروع شد که ادبیات دفاع مقدس نام گرفت. تا سال 1370 نزدیک به 1600 داستان کوتاه و 46 رمان و داستان بلند با موضوع جنگ در ایران منتشر شد. از اواخر دهه 70 رمان‌های عام پسند و سرگرم کننده زیادی نوشته و منتشر شدند که نویسنده بسیاری از آنها زنان بودند. یکی از مشهورترین کتاب‌ها در این زمینه بامداد خمار است. در این دوران آثار زیادی چه از فارسی به زبان‌های دیگر و چه برعکس ترجمه شد. همچنین زنان نویسنده جایگاه و نقش تثبیت شده یافتند. بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
جوایز هیجان انگیز در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیط آنلاین و استفاده کنندگان یکم دی ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر. ورزش‌های آبی در موج‌های آبی مشهد. قیمت خرید بلیط آنلاین 150,000 تومان.
فروش ویژه کولر گازی در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی آغاز شد. به قیمت امسال، پرداخت در سال بعد. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
خوبه بدونین شیرهای استریلیزه آلیس مطابق با بالاترین استانداردهای جهانی تهیه شده و در فضای کاملا استریل با بهترین فناوری اسپتیک روز دنیا بسته‌بندی شده و محصولی با ماندگاری بالا در اختیار شما مصرف کنندگان عزیز قرار می‌گیرد. شیرهای ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهدا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
یه لند خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا.
چه لندی؟
یه لند که با دوونه مرغوبه و بهترین. کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی مین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لند تنگیست که لندشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
خرید قسطی درست چطوریه؟